بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان.
تو نالم پر از فریاد، چشمم پر از گریه، تو نالم پر از فریاد، عمه ببین ای بار عموم از نفس افتاد، بابا منگاری با عموم تو میدونه، بابا منگاری با عموم تو
تجلی عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، به برنامه ما خوش آمدید. اینجا تجلی عشق است و من حامد یامین‌پور افتخار اجرای این برنامه رو دارم. از طرف خودم و محمد جواد طالبی به حضور شما سلام عرض
می‌کنم. کربلا با حضرت فاطمه امشب میره، کربلا امشب همه دلها رو زهرا میبره. کربلا.
شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، در روز عاشورا ما افتخار همراهی شما رو داریم و با شما هستیم. امیدوارم که عزاداری های شما تا به این لحظه مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و همین لحظات هم خواهش میکنم که اگر شنونده برنامه ما هستید ما رو هم دعا بفرمایید و انشالله این تلاشی که ما داریم در این برنامه ها میکنیم برای گسترش فرهنگ عاشورا و برای ادای دین به ساحت حضرت ابوعبدالله الحسین هم مورد قبول حضرت حق قرار بگیره انشالله. مهمان های عزیز و بزرگواری داریم که ما یک فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم. مهمان ها رو به حضور شما معرفی کنیم.
من تو رو میبینم، تو منو تو میبینی اسیر شدنو، من یه بدن کفنو، تو حرم و آتیش زدنو.
شنوندگان خوب و عزیز برنامه تجلی عشق، با شما هستیم با این برنامه در دهمین روز از ماه محرم. نمیشه گفت ماه مبارک محرم، ماه مثلا پربرکت محرم، ماهی است که واقعا فقط میشه گفت که یک اتفاقی افتاده که ما میتونیم به یمن اون توسل پیدا بکنیم به خاندان عصمت و طهارت و حضرت ابوعبدالله الحسین و یک بهونه‌ای بشه از طریق این خاندان و این خانواده باز هم دست به دامن خدا بشیم. خدمت مهمانان عزیز بزرگوار در استودیو هستیم. قرار هست که در مورد یک فرهنگ مهم، فرهنگ عاشورا صحبت بکنیم با عزیزانی که رزمنده بودند، نامدار و نامآور هستند در کشور ما و با استفاده از و با تکیه بر فرهنگ عاشورایی حماسه های مهمی را رقم زدند و ما امروز میخوایم در مورد اون لحظات و روزها صحبت بکنیم. خدمت سرتیپ دوم آزاده جانباز حسین یاسینی هستیم. خیلی خوش آمدین. سلام علیکم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه عزیزان شنونده، شما مجری عزیز و دست اندرکانان فنی که دارن برنامه رو دنبال میکنم.
خیلی متشکرم. و سرهنگ آزاده جانباز کامبیز کمالوند، خیلی خوش آمدید.
با تشکر از زحمات شما و دست اندرکاران این برنامه،
و با عرض سلام خدمت کلی شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم و همچنین سرتیپ دوم آزاده محمود نجفپور که افتخار دادن که با ما هستن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون و شنوندگان محترم این شبکه. انشالله که خداوند تبارک و تعالی ما رو جزء اصحاب آقا ابو عبدالله و آقا امام زمان قرار بده.
خیلی متشکرم، ممنونم. ما با اجازه بزرگواران از آقای کمالوند شروع کنیم، البته پیشنهاد خود دوستان بود و ما از آقای کمالوند بحث رو آغاز بکنیم. آقای کمالوند، اولین تصویری که شما رو در واقع تو ذهنتون هست الان از گذشته خودتون و از دوران دفاع مقدس، که حال و هوای محرم و حوادث محرم که شنیده بودید، حوادث روز عاشورا در واقع در ذهن شما و در نگاه شما زنده شد پیش چشم شما و شما اون رو ملموس احساس کردید، چی بوده؟
حضور شما هستم که من بخوام خاطرات اسارتم و همین موضوعی که شما بیان کردید خدمتتون عرض کنم، به دو قسمت میتونم تعبیرش کنم، یکی قبل از پذیرش قطعنامه، یکی بعد از پذیرش قطعنامه.
بله.
من در عملیات کربلای 5 و همزمان با عملیات کربلای 6 اونجا خب به صورت نیروهای عراقی بر اثر خب محاصره و موزه های مختلفش اسیر شدن و مجروحیت در اونجا، وقتی که آقایون عراقی اومدن من و نیروهامو که مجروح شده بودیم و اسیر کردن، اولا بقید من نیروهای بسی ظالمترین افرادی بودن که ما دیدیم، چون اون کسی که اسیر میشه مثل اینه که به قول معروف روی مرده بخواد تیراندازی کنن، دستش بالا بود و با گلوله میزدن، خب اون مجروح میکردن و حضور شما از کنم که حرکت هایی میکردن که واقعا یک نظامی در شأن یک نظامی نیست. و نکته ای که خدمت شما میخوام عرض کنم اینه که این افراد در اون واقعی که ما رو محاصره کردن و اسیر کردن با خودشون بردن، اولا از حد که حرمت و مسائل حاشیه‌اش بگذاریم، این بود که لمس میکردیم که کسانی که در واقع عاشورا به اسارت در اومدن که از خودشون بودن، با اونا به اون سبک به اون طرز وجیه باشون برخورد میکردن، وای به حال ما، و این یه التیامی بود برای آرامش خودمون.
بله.
و اینو خدمت شما عرض کنم که آقایونی که به قول معروف نیروهای عراقی بودن، سعیشون بر این بود که بتونن ما رو خورد کنن، حالا به هر صورتی که شده، و این خودش به قول معروف یک نقطه مقاومتی بود برای بچه های
خورد کنن، یعنی مثلا با رفتارهای
با رفتارهای خارج از شونات نظامی برخورد کنن. برای نمونه من خودم مجروح شده بودم که زمانی که مجروح شده از ناحیه دست و بازو اینا خونریزی داشتم، وقتی که من دیدن نظامی هستم یا افسر هستم، اون شخص افسرش اون ضابطشون اومد منو هل داد و به قول اون درجه منو کند و با پا روی صورت من چا کرد راه رفت و منو جلوی نیروهای دیگه چا کرد خورد کرد. ولی چیزی که برای من مقاومت داشت، به قول قدرت استقامت به وجود می آورد، این بود که بتونم در مقابل این نیروهای عراقی به نحو خوبی مقاومت کنم و دفاع ایستادگی کنم.
درسته. شما اینا رو جای یاد گرفته بودید، به معنای این که مثلا در حین جبهه اینا رو هی برای شما مرور میکردن، یا میخوام ببینم این فرهنگ چه شکلی توی شما وجود داشت که شما اصلا به محض اینکه اینها رو میدیدین اینها برای شما تداعی میشد؟
حضور شما اصلا که شما بخواه حساب کنید، این فرهنگ نه تنها در نظامی ها، در کلی اقشار مردم ایران وجود داره، نهفته است. خب بعضی ها بر اساس شغلشون این بقول من رو یا اون موقعیت زمانی و مکانی که براشون میاد، براشون به وجود میاد، تبلور به وجود میاد و روش پیدا میکنه، اون فرهنگ حسینی، اون فرهنگ عاشورایی، اون فرهنگ مقاومت در مردم ایران. شما بخواید از قدیم نگاه کنید، دوران قدیم بخواید نگاه کنید، میبینید که مردم ایران در سخت‌ترین شرایط این موضوع رو فراموش نکردن و خودشون رو با فرهنگ حسینی و عاشورایی چیکار کردن؟ تطبیق دادن و عاشقانه به سمت این فرهنگ رفتن و هیچ وقت اونش پشت پا نزدن. و این چیزی نیست که نه در تنها من، شما در کوچه بازار رو نگاه کنید، همین افراد بسیجی رو نگاه کنید، افراد بسیجی هم همون بودن. به فرض مثال در اردوگاه 11 که ما بودیم بعد از اسارت، خب برادران بسیجی هم در اونجا بودن. شما میدیدید که این فرهنگ مسلمان بودن، فرهنگ عاشورایی، فرهنگ حسینی در این افراد، در کلی نیروهای نظامی موج میزنه که نفر از قضای خودش میگذره، روزه مستحبی میگیره، میدهش به فرد مریض.
درست. متشکرم امیر یاسینی. ما از زبان شما بشنویم در واقع تجلی فرهنگ عاشورا در دوران دفاع مقدس رو. شما چه خاطراتی در واقع به ذهنتون میرسه و این چه شکل در واقع رزمندگان ما نهادینه شده بود و این فرهنگ ریشه داشت و به نظر میرسه همچنان هم الگوی بسیار جدی هر کسی که در جمهوری اسلامی داره کار نظامی میکنه همین فرهنگ عاشورایی و در واقع فعالیت حضرت ابا عبدالله الحسین است.
بله، عشق و ابی عبدالله و اهل بیت بسا چیزی نیستش که بخوایم آغاز شو در دفاع مقدس بدیم. از این که هر کسی از ما ایرانی ها توی مذهب شیعه متولد میشه به نوعی آمیخته هستش با تمامی وجودش. از همون لحظه ای که شیر مادر رو درستم که می نوشه و در آغوش مادر همگام و همراه مادر میره توی مسجد و تکایا و تعزیه و جاهایی که این مراسم هستش، دیگه کم کم جوش میخوره تا زمانی که بزرگ میشه. توی ایام دفاع مقدس این دیگه به اوج خودش میرسه، اون حال هوایی که بود، اصلا شور و عشق و حال همه بچه ها نشأت گرفته از یه فرهنگی بود، اون فرهنگ عاشورا به نام مقتداشون امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس، اصلا یه حال دیگه میگرفتن. اکثر عملیات‌های ما با همین تقریبا نام‌ها آغاز می‌شد، نام اهل بیت علیه السلام. و تو اون زمان با همه سختی‌ها و مسائلی بود، ما می‌دونیم که اون ایام که فرار می‌رسید، در حال حتی اونایی که تو خط مقدم هم بودن فرصتی به دست می‌آوردن و اونایی که یه خورده عقب‌تر بودن، حالا در مقطع‌های پاسگاه مثلا گردان بودن یا ستاد تیپ بودن، لشکر بودن، قرارگاه، اونا از امکانات بیشتر برخوردار بودن و راحتی میتونستن این ایامو خیلی قشنگ اجرا بکنن. ولی ماها که اون جلو بودیم تو سنگرها، بلخص دورانی که فاونده گروهان بودیم، سنگرها شاید در حد نماز نشسته بودش. اونگونه باز همونجا چند نفری دور هم میشستیم و جمع میشدیم، یا بعضی جاها تونل هایی رو حفر کرده بودیم، نه فقط برای این که برای این مراسم باشه، کلن برای زمانی که میخواستیم ارتوام که جلسه ای داشته باشیم. در این ایام سعی میکردیم با استفاده از اونهایی که حالا علاقه داشتن به نوه و ارتوام نوه خانی، حالا بعدها به گویش مده ازش استفاده میشه،
بله،
شعرهایی رو ارز کنم بسرایان یا از ادیه کتابایی که داشتن میومدن میخوندن و بچه ها ارز کنم که سینه زنی میکردن، مسائب میشنیدن. در حال تو دل ارز کنم که آنچه که در کربلا گذشت، اینو ارز کنم که به عینه شاید در ذهن خودشون مرور میکردن، تصور میکردن. و در ادامه اسارت یه چیزی شد که ما تا حدودی اون چه فرمودید برای ما ملموس‌تر شد.
امیر یاسینی، این رو کسی به شما میگفت که در واقع الگو قرار بدید حضرت ابا عبدالله رو؟ این شکلی بود یا به محض اینکه این رویداد و این واقعه اتفاق افتاد، شما اولین شخصیت ترازی که میشد بهش نگاه کرد رو در ذهنتون حضرت ابا عبدالله پیدا کردید؟
باور بکنید به اصلا چیزی نبود که ما مطالعه آنچنانی کرده باشیم در خصوصش، در مورد عشق به ابا عبدالله الحسین و اهل بیت و ارسام که اینها، بلکه یه چیز دلی بودش، اون چیزی که از فرهنگ نیاکان ما به سابه ما انتقال داده شد و بعدش هم بلخص جبهه و دفاع مقدس اینو ارتقا بخشید و بیشتر ما چون در موقعیتی بود که ما از یک محدودیت‌های خاصی برخوردار بودیم، شب‌های عملیات، اون آتش‌های سنگین، اون درگیری‌ها و عرض کنم که لحظه‌ای عرض کنم خدمتتون که آدم به خودش این امید نداشت که میتونه نیم ساعت دیگه زنده باشه، هر لحظه احتمال داشت شهید بشی، مجروح بشی، اسیر بشی و یه دلدادی خاصی بود بین بچه‌ها، یک مهر و الگوی خاصی بود و در نتیجه وقتی این زمان فرا می‌رسید، یعنی زمان محرم، این اخوت ها و این دلدادی ها بیشتر میشد و این نبود کسی ما مثلا اینو تزریق کرده باشه یا رفته باشیم از جای اینقدر مطالعه کرده باشیم به این فرهنگ. این فرهنگ دلی بود و تو اسارت یکی از چیزهایی که بیشتر ما رو به اسار به اون یا متوجه خودش کرد مرور اون خاطراتی که پای منبر ها می نشستیم، صحبت هایی که عزیزان برای ما می کرده از همون دوران کودکی و بعد از هم که نوجوانی و جوانی و بعدش هم تو اون موقعیت خودمون، بعد اینها رو مقایسه میکردیم میدیم که چقدر این مصائب بر اهل بیت سخت گذشت و حضرت زینب سلام الله علیها بعد از خاتمه عاشورا و حرکت به طرف شام عرض کنم که چقدر سختی ها رو متعمل شد، چرا با کسایی داشتیم ما این صحنه رو میدیدیم که اون حرکت ها رو داشتن روی ما اسرا پیاده میکردن، یعنی عبور از تونل وحشت که وقتی وارد آسایشگاه میشدی نوشته بود به فرموده سید رئیس صدام لعین شما مهمان هستید، در حالی که قبل اون وقتی از ماشینا پیاده میشدید عناصری از دشمن وایستاده بودن در دو طرف با عرفتم که شیلنگ و کابل و عرفتم که هر اون چوب و میزدن دیگه، بایستی از این تونل عبور میکردی و این مصائب اینگونه تازه اولش بود، قطع کردن آبها تا یه چیزی میشه فورا آب قطع میکردن و ما یاد اون آتش کربلا میافتادیم، میگفتیم اونا چی میکردن، حالا ما که برای سنی از ما گذشته توان داریم، اون دختر بچه 3 ساله‌ای که عرفتم که یک طفل هستش و علی اصغر علیه السلام این که 6 ماه هستش، شیر خاره هستش، از کنم که اونگونه امام حسین علیه السلام دستاش میگیره و بلند میکنه، این فرهنگ این ور رو میدیدیم و فرهنگ اون ور رو میدیدیم. البته من اینو در فرهنگ بعثی ها دارم میگم،
بله،
ملت عراق مردمی هستن بسیار از کنم که به ائمه پایبند و الگوی خاصی دارن از ما، از کنم که یعنی به مساوات رو همراه ما نباشن از ما کم ندارن، ولی بعضی ها به گونه دیگه هستن که مثلا برخوردشون همونطور که دوست عزیزمون یا کمالوند اشاره کردن تو باورمون نبود که بخوان این گونه برخورد بکنن در اسیری که دستش بسته است بخوان بزنن، و این سختی ها رو وقتی جلوی خودمون مرور میکردیم یاد مصائب از زینب سلام الله علیها، حضرت سجاد علیه السلام و همه اهل بیتی که همراه بودم میافتادیم.
متشکرم، ممنونم. بله درست فرمودید، ملت عراق در روزهای 40 و در روزهای منتهی به 40 در واقع آماده میشن برای پذیرایی از زائران حضرت ابا عبدالله که از اقصا نقاط دنیا مشرف میشن به کربلا و به عراق، و البته که ایرانی ها درصد بسیار زیادی رو تشکیل میدن و خب میبینیم که برخلاف اینکه نزدیکترین جنگ تاریخ بین این دو کشور، نزدیکترین جنگ مهم تاریخ معاصر بین این دو کشور اتفاق افتاده، اما در واقع این صمیمیت و این وحدت حول در واقع محور حضرت ابا عبدالله الحسین و خاندان عصمت و طهارت واقعا یک اتفاق الهام بخش برای همه دنیا و برای همه مسلمینه. آقای نجف پور، ما در خدمت شما هستیم، شما آزادی سرفراز این میهن هستید، شما در دوران اسارت جلوه‌گری فرهنگ عاشورا رو با توجه به اینکه فکر کنم یه احساسی هم اون موقع بود که در بین رزمندگان که ما الان در کشور عراق هستیم و فاصله خیلی کمی با در واقع حرم حضرت ابا عبدالله داریم، همین هم فکر کنم یک در واقع حالا نمیشه هیچ کس جای شماها باشه، شما بزرگواران، ولی فکر کنم این هم یک احساسی به رزمندگان ما میداده و توسل‌های در واقع عجیب و غریب‌تری بین رزمندگان اتفاق می‌افتاده.
اگر اجازه بفرمایید من به صورت روایت یک سیر مراحلی رو خدمتون عرض کنم، بعد بگم که چطور این احساس در ماها به وجود اومده.
بفهم.
مستظر هستید که 1440 خورده ای سال پیش یک جوونی از طایفه بنی هاشم به اسم محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میاد یک دین جدیدی رو اعلام میکنه. قریشی ها که سردمدار بت پرستی بودن و از بت هایی که در کعبه بود نگهداری میکردن و از این بابت همیشه یه منبع درآمدی داشتن، براشون سخت بود که این دین جدید رو بخوام بپذیرن.
بله.
و کار به جای رسید که حضرت رسول فرستادن در اون قسمتی که مربوط به شعب ابی طالب بود، چند سال اونجا بودن، گرسنگی، تشنگی، بدون سرپناه، و در نهایت منجر به این شد که حضرت رسول از اونجا به مدینه مهاجرت بفرمایند و بعد از مدتی در اونجا پایه اصلی اسلام صورت بگیره، تشکیل بشه. و وقتی تشکیل شد به انواع مختلف، به وسیله های مختلف، مثلا فرستاده های حضرت رسول رو به حبشه، اینا نفراتی رو فرستادن که اونا رو از اونجا بیرون کنن. نجاشی اومد و دید اینا یک چیزی رو که دارن عنوان میکنن در دین مسیحیت هستش و خلاصه اونا رو نگه داشتن و بگذاریم. اسلام پایه و اساس گرفت. بعد همین پیغمبری که اومد دین جدید رو به وجود آورد، بعد از 60 سال طایفه بنی امیه یا سلسله بنی امیه به سرپرستی یزید میاد نوه رسول خدا رو و اهل بیتش رو به شهادت میرسونه و تعدادی رو به اسارت در میاره.
بله.
این دگردیسی که در اسلام به وجود میاد و اونایی که به حق نیستن میان در مصدر کار قرار میگیرن، بیانگر اینه که از همون ابتدا اسلام دشمنانی داشته و این دشمنی ادامه پیدا میکنه، به طوری که ائمه ما علیه السلام به نحوی از انها اینا چیه؟ یا با زهر شهید میشن یا با شکنجه در زندانها شهید میشن و اینا از بین میرن. خب ما ایرانی ها کسانی بودیم که سه مرحله در جنگ قادسیه، جنگی که بین ایران و عراق، بین ایران و اعراب در منطقه نهاوند رخ داد، دوبار عراقی ها شکست میخورن و در مرحله سوم موفق میشن. اونم به چه عنوان؟ میگن فرمانده سپاهی که وارد ایران داره میشه نوه پیغمبره، پیغمبری که دین اسلام رو آورده. که در اونجا ما نمیگیم ایرانی ها شکست خوردن، ایرانی ها به حرمت نوه پیغمبر کوتا اومدن.
بله.
این موضوع رو شما داشته باشید. پس احترام نسبت به اهل بیت و نسبت به دین جدیدی که نبی مکرم برای ایرانی ها آورده، برای کلن جامعه بشری آورده، تأثیراتش در ایرانی ها که انسان های خداپرستی بودن و تحت دین زرتشت زندگی می کردن، خیلی به آسونی پذیرفته میشه. از طرفی روزبه شیرازی یا سلمان فارسی یکی از نزدیکترین اصحاب حضرت رسول هستن، به طوری که حضرت رسول اشاره میکنه به سلمان فارسی و میگه پیروان من از نسل این آقا هستن، از هم ولایتی های این آقا هستن. پس اون ارادت به اهل بیت و رسول الله در وجود ما ایرانی ها چیه؟ از قدیم الایام بوده.
درست.
چرا فامیلی من نجف بوره؟ 5 نسل پیش ما پدران من معروف بوده به حاجی نجفی. ایشون تاجری بوده که در بین نجف و دسفول تجارت میکرده. خب ما خانوادتن اون ارادت رو داشتیم. چرا؟ چون در نجف بودن، نسبت به حضرت علی ابن ابی طالب و اهل بیت ارادت داشتن. همه ما ایرانی ها، ببینید ما ایرانی ها یک خصیصه نسبت به سایرین داریم، اونم یک، وطن پرستیم. اول مسلمونیم بعد وطن پرستیم. شما ببینید سردار آریوبرزن در جنگ با اسکندر مقدونی چه از خودگذشتگی به خرج میده. بعد وقتی بیایم شجر نامه آقای آریوبرزن رو ببینیم، میبینیم ایشون یک راد مرده، ایشون یک انسان بسیار بسیار متقیه که به زیر درستان خودش هیچ گونه تعدی و تعرضی و ظلمی نداشته، به فقرا میرسیده، به سربازاش میرسیده. ما ایرانی ها اصولا، ایرانی های شیعه اصولا طرفدار آدمای مستضعف و فقیر هستیم. خب دین اسلام وقتی اومده میگه چی؟ حمایت از انسانهای فقیر میکنه. ببینید ما میگیم یک یگانی داریم به اسم سپاه پاسداران، نمیگیم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، میگیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. یعنی در هر کجای دنیا هر کسی بخواد یه فریاد مظلومیت سر بده ما این که به سراغش میریم. خب با این پیشینه و با این قدمتی که ما داشتیم، از طرفی ما از زمانی که چشم وا کردیم میخوایم از زمین بلند شیم، میگیم یا علی، در گوشمون اذان و اقامه خونده میشه در بعد به تولد. خب خود به خود پدران و مادران با این مسیری که برای ما مشخص کردن این زمینه رو در ما به وجود آوردن، بعد خودمون رفتیم مطالعه کردیم. حالا در کشور عراق کسی روی کار اومده که اون ضربه قرارداد 1975 الجزایر رو از ایران داره. ایران هم انقلاب اسلامی در این صورت گرفته و همه یک صدا و هم نوا دارن میگن اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان علی ولی الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آقام از اون جایی که وابسته به حزب بعثه و حزب بعث عراق یه حزبیه که ریشه در اومانیسم داره، ریشه در سوسیالیست داره، اصلا با دینگرایی رابطه ای نداره. خب میبینه دشمن شماره یکش بیخ گوشش که ایران باشه انقلاب کرده، انقلابش اسلامیه و داره این انقلابو به کجا سر میده؟ به کشورش سر میده. و اعتقاد اصلی این مردم و پرچمدار اصلی نهضت این مردم آقا ابو عبدالله است، حضرت علی ابن ابی طالبه. پس بهترین کاری که میتونه انجام بده بیاد یک جنگی رو با ایرانی ها شروع بکنه، با تحریکی که صورت میگیره، با 35 کشوری که میان به کمکش، یک جنگی رو بر علیه ما شروع کرده. ما هم شعارمون چیه؟ برای رسیدن به قدس باید از کربلا بگذریم و داریم میگیم کربلا کربلا ما داریم میاییم. یعنی خودمون آرزوی قلبیمون اینه که به پابوس آقا ابو عبدالله برسیم. میریم مشهد زیارت میکنیم، میگیم خدایا به واسطه به حرمت آقا امام رضا سفر کربلا رو نصیب ما بفرما. رفتن به کربلا و زیارت به کربلا آرزوی دیرینه ما میشه و معتقد بر این هستیم که این جنگی رو که داریم شروع میکنیم، جنگی که بر علیه ما شروع شده و ما رو به ما تحمیل شده، ما رو به وادی انداخته که خودمون رو از اصحاب آقا ابا عبدالله بدونیم. میگیم آقا اگه اون زمان نبودیم که در کنارت بیستیم و برای اسلام بجنگیم، امروز برای برافراشتن پرچم اسلام اومدیم داریم با کسی که نماینده کفر و الهاده وارد عمل میشیم.
درست.
خب از اون ور میبینیم خاندان آل سعود که نواده های همون بخوایم ریشه یابی کنیم بنی امیه هستن، اینجا در مقابل ما سفارایی کردن و میان از نظر مال و اموال و مبالغ پولی نزدیک به 60 میلیارد دلار به عراق کمک میکنن. تمام اینا جمع شدن بر علیه ما. ما اینجا درست واقعی کربلا اتفاق افتاده، درست مجبور شدن امام حسین به هجرت از ایام ذی الحجه و ایام حج به سمت کربلا. خب ما رفتیم اونجا در جای قرار گرفتیم، درست اسیریم ولی مقام و منزلت شیعه بودن رو داریم. ماها کسانی هستیم که به عنوان شیعه، شیعه اثنا عشری رفتیم با نیروهای عراقی که خیلی هاشون بعثی هستن و در بین اونها هم تعدادی شیعه هستن که به اجبار اومدن و شیعیان رو در صف اول